رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. نامنویس کردن شهروندان تاجکستان برای گرفتن بلیت بازگشت از روسیه به دوشنبه بیکار شد. اکرام سبحانزاده رئیس آژانس اویاسیون شهروندی روز 14 نوامبر گفت مهاجران می توانند برای راه یافتن به پروازهای چارتری بلیت ها را از 15 نقطه در روسیه از جمله در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ دسترس کنند. این تصمیم از 16 نوامبر اجرا می شود. از ماه مارس به این طرف خواهش مندان بازگشت از روسیه به تاجیکستان اول خود را در نمایندگی های رسمی کشور ثبت نام کرده تنها در صورت رسیدن نوبتشان بلیت می خریدند. بعضی از آنها از شیوه نامنویسی، نوبت دراز و وجود میانه‌روها و نرخ گران بلیت شکایت داشتند. اکرام سبحان‌زاده به خبرگزاری دولتی خاور گفته است در حال حاضر نرخ بلیت بازگشت از روسیه به تاجیکستان 395 یورو مقرر شده است. در مورد آنکه پروازهای معمولی بین تاجیکستان و روسیه کی از سر گرفته خواهند شد، جانب دوشنبه چیزی نگفته است، ولی بنا به خبر شرکت روس اویاسیون دو طرف در جلسه روز 11 نوامبر در این باره به موافقه نرسیدند. روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده است که ماموران اسرائیلی شخصی رقم دوم القاعده را در تهران کشتند. عبدالله احمد عبدالله به تعرضی حمله های مرگبار در دو سفارت آمریکا در آفریقا متهم بود. روزنامه به نقل از مقام های استخباراتی گفته است که کشته شدن این مقام القاعده از سوی اسرائیل و با دستور ایالات متحده انجام شد. وزارت کارهای خارجی ایران گزارش نیویورک تایمز را رد کرد و گفت که شخصانی وابسته به شبکه القاعده در ایران حضور ندارند. نشریه آمریکایی گزارش داد که در این حادثه دختری عبدالله احمد عبدالله نیز کشته شده است و همسری حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن رهبری سابق القاعده بود. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. اتحاد اروپا هشدار داد که به ضد بلاروس تحریم‌های نو جاری می‌کند. سخنگوی اتحاد روز 13 نوامبر گفت تا این دم برای برخورد خشونت‌آمیز با اعتراضگران در بلاروس 55 نفر تحریم شدند. اقدام نوی اروپا در حال اعلان می‌شود که جوان 31 ساله رومان بندرنکو در نتیجه سرکوب اعتراض‌ها در بلاروس جان باخت. اتحاد اروپا مرگ او را نتیجه شرم‌آور اقدام منصبداران بلاروس در برابر مردم دانست. اعتراض‌ها در پی آن در بلاروس آغاز شد که کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور الکساندر لوکاش را برنده انتخابات ماه اوگوست اعلان کرد. اعتراضگران میگویند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر 7 روزه‌اش را به اروپا و شرقی میانه آغاز کرد. پامپیو از فرانسه، ترکیه و گرجستان، اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدن میکند. این سفرهای پامپیو در حال صورت میگیرند که خودش و بسیاری از اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا شکست دونالد ترامپ را در برابر جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری روز 3 نوامبر نپذیرفتند و این سفرش را روز جمعه با دیدار از پاریس آغاز کرد. با گذشت کمتر از 2 هفته از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور هنوز شکستش را در برابر جو بایدن دموکرات نپذیرفته است. اما آقای ترامپ که روز جمعه در قصر سفید صحبت میکرد گفت ممکن است در رقابت به کرسی ریاست جمهوری برنده نشود. رسانه های آمریکایی بایدن را برنده انتخابات اعلام کردند. دادرس ها در 3 ایالت کلیدی آریزونا، میچیگان و پنسیلوانیا دعوای حقوقی جمهوری خواهان را در مورد آوازدهی رد کردند. صادر جباروف سروزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرغیزستان برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزدیش را پیشنهاد کرد. انتخابات 10 ژانویه سال 2021 برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان گفت که جباروف سندهایش را 14 نوامبر سپرد و این نامزدی مستقل است. بنا به قانون اساسی قرغیزستان پرزیدنت و یا اجرا کننده وظیفه پرزیدنت حق ندارد در این معرکه سیاسی شرکت کند. قبلا صادر جباروف گفته بود که تا 14 نوامبر مسئولیت هایش را می سپارد. بعد از انتخابات پارلمانی 4 اکتبر در قرغیزستان بحران سیاسی به وجود آمد. تظاهرات با طلب بیکار کردن نتیجه های انتخابات به بی‌نظمی تبدیل شد. شب 6 اکتبر اعتراضگران کاخ سفید را که در آنجا پارلمان اداره پرزیدنت جایگیر است اشغال کردند و بعد از آن مبارزه برای قدرت در بین نیروهای گوناگون سیاسی سر شد. در نتیجه کمیسیون مرکزی انتخابات نتیجه های انتخابات پارلمانی قرغیزستان را بیکار کرد. پرزیدنت سهرانبای جینبکوف به استعفا رفت و صادر جباروف سروزیر شد و زمان مسئولیت اجرای وظیفه پرزیدنت را بر دوش گرفت و تا آغاز بحران در زندان بود. و وزیر پیشین تندرستی تاجیکستان که بعد از اعتراف موجودیت کرونا ویروس در کشور از مقام برکنار شده بود صاحب منصب نو شده است. پس از نیم سال نسیم علیمزاده را مدیر یکی از پژوهشگاه‌های علمی و تحقیقاتی تعیین کردند. این پژوهشگاه سال 1965 برای تفاوت بیماری‌های سیستم هاضمه و جگر و زیر رهبری اکادمیک حمید منصوروف تأسیس یافته بود.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان سر دست
سامان ارزان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
یکی از پیوندان ایشان سراج الدین عبدالرحمنوف، روحانی شناخته تاجیک، به رادیو آزادی گفت که او را روز 12 نوامبر نمایندگان مقامات انتظامی از خانه‌اش در محله زرفشان شهر دوشنبه با خود بردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وی به شرط افشا نشدن نامش روز 13 نوامبر گفت کتاب و کامپیوترش را هم نیز بردند. سببی بازداشت روحانی تاجیک هنوز معلوم نیست. نمایندگان ریاست کارهای داخلی پایتخت روز 13 نوامبر در باره دستگیر شدن ایشان سراج الدین اظهار بیخبری کردند. یک نماینده ریاست گفت ممکن است عملیات را کارمندان امور داخلی ناحیه سینای پایتخت انجام داده باشند. در همین حال بنا به اطلاع دریافتی نمایندگان مقامات چند شاگرد ایشان سراج الدین را نیز بردند. مقامات هنوز این خبر را تصدیق یا رد نکردند. و از جمله در یک مراجعتنامه از بالا بردن قیمت استفاده از اینترنت در تاجیکستان پشتیبانی کرد و گفت مردم وقت خود را در این شبکه ضایع نکنند. خودی او طی ماه‌های اخیر هنگامی پاسخ گفتن به سوال‌های دینی ساکنان در یوتیوب ظاهر می‌شد. ایشان سراج الدین باری اول سال 2009 با گناه پیروی از جریان در تاجیکستان ممنوعین سلفیه دستگیر و در ماه ینور سال 2010 همراه 7 دیگر از جمله فرزندش به زندان محکوم شد. مرحبا توردیمات و دادگستر پرونده هم گفته بود آنها آمادن هر شکایتی را که از جانب وکیلان دفاع و پیوندان سلفیه های زندانی شده میرسد قبول کنند. وی همچنین گفت چند کتاب و دیسک نوار مذهبی که از منزل زیست ایشان سراج الدین مصادره شده و حالا در کمیته امنیت ملی قرار دارد، از جمله صفت صلات نبی، مختصر درباره سلف صالح، بی‌نمازی و دیگران محو کرده شود. وکیلان دفاع این 7 همگی گفتند که حکم دادگاه در برابر زیر حمایت خود را منصفانه نمی دانند. به گفته آنها جرمی که با آن زیر حمایتشان را زندانی کردن منطقی نبوده است. بزرگمهر یاروف، یکی از 3 وکیلان دفاع این 7 آن وقت گفته بود در اینجا قید کردن ضرور است که در تاجیکستان قانون یا فتوایی وجود ندارد که طرز خواندن نماز را نشان دهد. مثلا گوید که پایها را تا چند سانتی متر پهن کنند و کتف ها را به کتف های یکدیگر نزدیک آرند و یا باز نگاه دارند. ولی ایشان سراج الدین را در سال 2013 بر اساس قانون عفو آزاد کردند و بعد از آن به ستایش از حکومت و سیاست های آن پرداخت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با آغاز سردی ها در تاجیکستان، شکایت مردم از نبودن برق و خانه های سرد و تاریک نیز زیاد شد. نوبدار شرکت برق تاجیک گفت ممکن است روز 16 نوامبر کمبود برق برطرف شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ساکنان تاجیکستان 2 باز با محدودیت برق می گیرند و از احتمال جاری شدن لیمیت نگرانند، اما نمایندگان برق تاجیک همواره این وضع را به تعمیر خط و زیر ایستگاه های برق ربط می دهند. روز 14 نوامبر در بیشتر از منطقه‌های تاجیکستان برف بارید. ده‌ها نفر از گوشه‌های تاجیکستان به رادیوی آزادی تماس گرفته از نبودن برق در خانه‌هایشان ناراضیگی کردند. دلاور، ساکن ناحیه باباجان غفوروف گفت خانه‌ها سرد شدند و می‌ترسند که چنین احوال به سلامتی کودکان و پیران خانواده تاثیر می‌رساند. او گفت
تاجیکستان تعریف به حساب نمی‌شد. روغن صادادیم علی چی صادادیم اگریگات صاد. کلی رزولتا. آهو برق سوت دی. یخ باچوی مایدا موسفی دو. چه الکترونیکا دان سوچکوی روغا رو قیمت کدان نتونه برونده گوتو نمیتونم تابستان و همه چابتا یو تایارت بینکت واده نتیه داخل برخی توجیک و تلفون کدا برخی توجیک پریمو یکی و کارتات نیای ما دیسپیچر ما هیچی گفته نمیتونه کیم جواب بده نباشه.
با این مانن از چند ناحیه های دیگر تاجیکستان به استثناء ولایت بدخشان شکایت ها از کمبود برق میرسند. برخی از ساکنان ناحیه رودکی که در کنار شهر دوشنبه هستند نیز میگویند برقشان خاموش شده است. یک ساکن ناحیه رودکی بر رادیو آزادی تماس گرفته گفت منزلش در محل پایان بازار کاروان است ولی برای آنها نیز لیمیت جاری کردند. شکایت ها از خاموش شدن برق بعد از روز 3 اکتبر صدا میدهند. در آن روز امام علی رحمان بار پنجم همچون رئیس جمهور سوگند یاد کرد. ساکنان میگویند از ساعت 8 صبح تا 17 بگاه و در بعضی جایها از ساعت 8 صبح تا 18 برق خاموش می شود. مسئولان شرکت برق تاجیک به ناراضگی مردم همیشه مسئله تعمیر دستگاه ها را پیش می آورند، چون به گفته آنها برای تامین مردم با برق در زمستان دستگاه ها را باید تعمیر کنند، نظری که ساکنان با شبهه به آن می نگرند. روز 14 نوامبر نوبدار شرکت برق تاجیک گفت از روز دوشنبه آینده مشکل حل می شود. معلوم نیست چون این پاسخ نوبدار شرکت واقعی است یا برای آرام کردن مردم، چون مسئولان دفتر مطبوعات برق تاجیک روز 14 نوامبر چنین چیز را تصدیق نکردند. در همین حال شرکت برق تاجیک در اعلانهایش که توسط تلویزیونهای دولتی پخش می شوند از مردم خواسته است برق را صرفه‌کاران استفاده برند و مبلغ برق استفاده شده را در وقتش سپارند. حکومت تاجیکستان سال 2017 اعلان کرد که لیمیت یا طریق رجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، ولی ساکنان می گویند هنوز هم در فصل زمستان کمبود برق احساس می شود. ولی در سال روان حداقل این بار سوم است که برای چند روز انتقال برق به منزل ساکنان در ساعت‌های معین قطع می شود. در آغاز ماه اکتبر انتقال برق به ساکنان در ساعت‌های معین قطع می شد و مقامات این وضع را به تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. در ماه اپریل هم بیش از 2 هفته برخی از ساکنان با رجه برق گرفتند، اما برق تاجیک باز هم موجودیت لیمیت را رد کرده بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک دلاری در دوشنبه بیننده را به یاد فیلم های معروف و تاریخی سال های 70 عصر گذشته میبرد. پیروهان از پوستی پلنگ را بسیاری از بیننده های باهوش در یاد دارند و خوب میدونند که آن را رستم، قهرمانی فیلم رستم و سهراب در تن داشت. با گذشت سال ها حالا این پیروهان شکل خود را کمی تغییر داده به یک نگاره و نشانی از این فیلم معروف تبدیل یافته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الهی رو میکنم. مثل این در انبار لباس های تاجیک فیلم 3000 پیراهن قدیمی و پایفزال نگهداری میشود که با آنها هنرمندان تاجیک فیلم های تاریخی و معروف آفریدند. شروع از سال های 70 تا 80 سده گذشته در تاجیکستان 4 فیلم هنری کوهای آهنگر، داستان رستم، رستم و سهراب و داستان سیاووش تهیه شدند که شهرت کینوی تاجیک را در عرصه اتحاد شوروی پیشین بالا برد و نیز در کینو فستیوال های منطقوی و بین المللی جایزه ها به دست آورد. حالا تمام پیروهان هنرپیشه هایی که نقش قهرمان های شاهنامه را بازیدند اینجا گرد آورده شده است. مسئولین تاجیک فیلم میگویند انبار لباس حاصل زحمت کارگردان نامدار تاجیک بریس کیمیوگرف است. مهیستان خیرولایو لباسدار مؤسسه تاجیک فیلم گفت حالا هم این لباس ها را هنرمندان تاجیک برای تهیه فیلم های معاصر استفاده میکنند.
حاضر یک فیلم دیگر رفته است تو حاضر ما فقط از همین خودمون استفاده میبریم، ما یک گمجه لباس نمیوریم، فقط از همین داخل کینو استودیو.
مهیستان حالا برای تهیه فیلم نوبتی لباس انتخاب میکند. او میگوید قبل از بنورگیری فیلم با متن آن آشنا میشوند و در هماهنگی با کارگردان و رسام برای هنرمندان لباس انتخاب میکنند. حالا تالار لباس های تاجیک فیلم آثارخانه ای را میماند که بعضن دانشجویان رشته های صنعت شناسی به تماشای آن میآیند. این تالار بیننده های خارجی هم داشته است.
خارجی که رژیسور باشند، اپراتور باشند، ولی میبینم بسیار اصلا چورابینی ها بسیار میشود، چورابینی دیدار نمینوده بسیار میشود. با میشود که مثال از دیگر دولت اومده پکست میکنند در تاجیکستان و یا میان میبینن.
مسئولین تاجیک فیلم میگن برای نگاه داشتن این لباس ها ماه یک مرتبه این انبار را پاککاری میکنند. سبب سالها باقی موندن این لباس ها هم به طور لازمی مراقبت از آنها بوده است. حالا در برابر هنرمندان سینما آوازخوان ها نیز برای تهیه ترانه های خوب از اینجا لباس انتخاب میکنند. مسئولین تاجیک فیلم میگن داشتن چنین یک خزینه لباس هنگامی بنورگیری فیلم ها به هنرمندان کمک میکند.
اما تالاری که در آن خزینه لباس‌های تاریخی که ده‌ها فیلم را مشهور کرده است به یک مکانی بهتر با شرایط معاصر نیاز دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده است که ماموران اسرائیلی شخص رقم دومی شبکه القاعده را در تهران کشتند. عبدالله احمد عبدالله به تریزی حمله های مرگبار به دو سفارت آمریکا در افریقا متهم بود. در بمبگذاری سال 1998 در کنیا و تانزانیا بیش از 200 نفر کشته شدند. در این باره من کیومرسی اتا گزارش می دهم. نشریه نیویورک تایمز روز 13 نوامبر نوشت که عبدالله احمد عبدالله مشهور با لقب ابو محمد المصری روز 7 آوگوست از سوی دو موتورسیکل ران در یکی از کوچه های تهران به قتل رسیده است. المصری همچون جانشین ایمن زواهری رهبری حاضره شبکه القاعده یاد شده است. روزنامه به نقل از مقام های استخباراتی گفته است که کشته شدن المصری از سوی اسرائیل و با دستور ایالات متحده انجام شد. وزارت کارهای خارجه ایران گزارش نیویورک تایمز را رد کرد و گفت که شخصانی وابسته به شبکه القاعده در ایران حضور ندارند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روز 14 نوامبر گفت واشنگتن و تل آویو سری چند وقت برای شانه خالی کردن از مسئولیت اقدامات جنایتبار این گروه و گروه‌های دیگر تروریستی در منطقه تلاش می‌کنند با دروغ‌پردازی ایران را همچون کشوری پیوند با چنین گروه‌ها نشان دهند. یک منصبدار آمریکایی در صحبت با رویترز از تصدیق جزئیات گزارش نیویورک تایمز خودداری کرده و هم نگفته است که آیا در این کار ایالات متحده دخالت داشت یا نه. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته است که در مورد این گزارش شرح نمی‌دهند. ابو محمد المصری در فهرست تروریست‌های تحت تعقیب FBI بود. نیویورک تایمز نیز نوشت ایالات متحده سال‌ها با حرکت ابو محمد المصری و جنگجویان دیگری القاعده را در ایران تعقیب می‌کرد، اما حالا روشن نیست که در این عملیات واشنگتن چه نقشی داشته است. نه ایران و نه القاعده و نه آمریکا و اسرائیل هرگز این قتل را به طور آشکارا تصدیق نکردند. نشریه آمریکایی گزارش داد که در این حادثه دختری المصری نیز کشته شده است. وی همسری حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن رهبری سابق القاعده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه سپتامبر سال 2019 هم گفت که حمزه بن لادن در یک عملیات نظامی در مرز میان افغانستان و پاکستان کشته شد. ایران اکثرا شیعه نشین و القاعده گروهی جنگجوی عبارت از سنی مذهبان از روی عقیده دشمنانی یکدیگرند. مقامات اطلاعاتی آمریکا میگویند المصری از سال 2003 در بازداشتگاه در ایران بود، اما دست کم از سال 2015 باز آزادانه میزیست. بعضی از کارشناسان تخمین میزنند که ایران برای بازداشتن این گروه از انجام حمله ها در جمهوری اسلامی، تبدیل زندانیان و یا استفاده به ضد آمریکا شماری از شخصیت های القاعده را همچون ضمانت نگاه داشته است. مقامات ایران پیشنهاد حرم و پشتیبانی از جنگجویان القاعده را انکار کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رستم‌جان قربانوف جوانی 23 ساله تاجیک همروزه پس از کار مشغول ساختن برنامه‌های اینترنتی است. او چنین کارو نه در دفتری کاری بلکه با یک کامپیوتری عادی در ایوان خردی منزل زیستشان انجام می‌دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این جوان برنامه‌ساز روز 12 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت 23 برنامه‌اش با زمینه اینترنتی پلی مارکت راه یافتند که ساکنان می‌توانند از طریق تلفن‌هایشان استفاده برند.
یکی از رویه‌هایی که من انتخاب کردم این موبایل نیست، رواج که یک نه برنامه‌ساز برای تلفن‌های موبایلی می‌باشد. از بس که خلق بسیار تلفن اون موبایل استفاده این برات ما کوشش کردیم که برنامه‌ساز در تلفن موبایلی شویم. این برای ما کم مشکل بود، از سبب شرایط هم سست بود، اینترنت هم سست‌تر بود. ما خیلی کوشش بسیار کردیم که
خودآموزی زبان انگلیسی یکی از برنامه‌های این جوان است که با زبان تاجیکی و انگلیسی دسترسی مشتریان شده است. وی تاکید نمود که از خردی با برنامه‌سازی ذوق داشت و نخستین برنامه خود را 3 سال قبل زمان دانشجویی‌اش تهیه نموده است. رستم جان دانشگاه را با اختصاص انفرماتیکا ختم نموده است، ولی با این اختصاص کاری مناسبی پیدا نکرده است. او حالا در یکی از کارخانه‌های استحصالی بیرون از اختصاصش فعالیت می‌کند. وی می‌خواهد مشتریان یکی از برنامه‌های خود را با 1 میلیون نفر رساند و همچون برنامه‌ساز تاجیکستان را در بیرون از کشور معرفی نماید. همزمان تاکید می‌کند که برای عملی نمودن چنین هدفش شرایط بهتری کاری نیز لازم است.
مثلا وقتی که ما با 1 میلیون اگر رسوندیم برنامه‌مون را، ما می‌تونیم تا تمام دنیا بگیم که ما برنامه‌ساز هستیم.
با قول این جوان تمام برنامه‌هایش نخست از سنجش گوگل گذشته، بعداً با پلی مارکت راه یافتند. رستم جان قربانوف ختم کرده فاکولته مکانیکا و ماتماتیکای دانشگاه ملی تاجیکستان بوده، در دوشنبه به سر می‌برد. سال‌های اخیر تلاش‌های جوانان برای ساختن برنامه‌های اینترنتی بیشتر به نظر می‌رسد، اما انتقادها نیز از سطح و صفت کاری برنامه‌سازان نسل جوان گاه صدا می‌دهد. خود جوانان نوآور می‌گویند برای عملی نمودن ایده‌هایشان با صفت بهتر و جالب برای آنها شرایط و امکانات مالی ضرور است.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
در یک سال اخیر تعداد رسمی گرفتاران بیماری دیابت قند در تاجیکستان تا 2000 نفر افزایش یافته به 48000 نفر رسیده است. گفته می شود سن و سال بیماران نیز هرچه بیشتر جوان می شود. به اعتقاد پزشکان تعداد واقعی گرفتاران این بیماری در کشور به مراتب بیشتر از آمار رسمی است. من اسکندر فیروز در روز جهانی مبارزه با بیماری دیابت قند از برخی از بیمارستان‌های دوشنبه دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. همه روزه از صبح بر وقت در نزد دروازه مرکز جمهوری اندوکرینولوژی در شهر دوشنبه ده ها نفر گرفتاران بیماری دیابت قند برای تشخیص خون خود و گرفتن توصیه پزشکان جمع می آیند. دادی حسین ساکن 74 ساله از ناحیه ونج 10 سال اخیر با مریضی دیابت قند گرفتار است و همه ساله 3 مرتبه به این مرکز می آید.
بعضی وقت می شود 12-14، بعضی وقت می شود 9. دارو توصیه می کنیم، داری و قیمت هم. یک امریل می گن خرید 240 سومانی است.
پزشکان میگویند که در سالهای اخیر سن و سال گرفتاران این بیماری جوانتر می شود. تخمینه سعیدوی 47 ساله از نایه فیض‌آباد 5 سال اخیر با مشکل دیابت قند روبرو است و میگوید که سبب اساسی بیماریش عصبانیت زیاد در زندگیش می باشد.
سببش که زنک چه خواهم عصب می شود؟
پزشکان قدرشناس تاجیک احتمال تاثیر عصبانیت با بالا رفتن سطح قند در خون انسان را بعید نمی‌دانند. امردین عبدالرحمنوف مدیر شعبه معالجوی در مرکز جمهوریوی کلینیکی اندوکرینولوژی میگوید که دیابت قند در انسان دو نمود می‌شود و یکی از آنها مادرزادی بوده است. با گفته وی در شرایط خروج بیماری کووید 19 بیماران گرفتار دیابت قند بیشتر آسیب پذیرند.
گرفتار بیماری دیابت قند نسبت شخصان سالم وقتی که به باور بیماری یعنی کرونا ویروس وقتی گرفتار می شوند نسبت به شخصان سالم کمی وزن تر می گذرانند این بیماری را، چون که بیماران گرفتار دیابت قند در آن عارضه ها دیده می شود.
قدود شناسان تاجیک بر این نظرند که هرچند در میان گرفتاران بیماری دیابت قند در کشور نماینده های قشرهای مختلف هستند، اما به گفته دلفروز تورانوا طبیب اندوکرینولوگ در میان به اصطلاح دیابتیک ها نماینده های مقامات و کارمندان ساختارهای انتظامی بیشتر بوده است.
بسیارتر در بین کارگران که کسی وظیفه دار است، از سببی که کم حرکتی فرقی اصلا می باشد، بعد بسیارتر شخصیت هایی که ساختارهای نظامی که بسیارتر به بیمار استرس بسیارتر عصبانیت ها هستند، سری وقت تاوم و خوراک خوردنشون در میار نیست.
اما صاحب نظران میگویند خلاصه پزشکان در رابطه با گرفتاری قشرهای مختلف جامعه تاجیک با دیابت قند نمیتواند کاملا صحیح باشد، زیرا مشاهده ها حاکی است که تعداد اندک بیماران از رنج سطح قند در خونشان به طبیبان مراجعه میکنند. افراد آگاه از این بیماری تلاش میکنند در شرایط خانه از استعمال غذای ناسالم خودداری کرده معیار قند در خونشان را نیز با دستگاه های کوچک بسنجند، اما در صورت نایلاجی برای دریافت انسولین داروی ضد دیابت قند به بیمارستان مراجعه کرده این دوا را رایگان دریافت میکنند.
روسیه شماره کووتا برای دریافت اجازه اقامت موقت و یا RVP را کم کرده است. امر نخست وزیر میخائیل میشستین در این باره را که روز 6 نویبر صادر شده است در پایگاه یگانه حقوقی روسیه دیروز نشر کردند. کاهش کووتا برای دریافت حق اقامت موقت در روسیه در حال است که صدها شهروندان تاجیکستان سعی میکنند از همین راه شهروندی روسیه را به دست آورند. روسیه سال 2021 برای دریافت RVP بیش از 39 از 3000 کووتا جدا کرده است که برای خارجیان و افرادی به مقام شهروند پیش بینی شده است. در قیاس با سال گذشته شماره کووتا قریب 50% کم شده است. سال 2020 60 از 2000 و دو سال قبل باشد 90 از 3000 کووتا جدا شده بود. در امر نخست وزیر میشوستین درباره سبب های کم کردن سهمیه های اقامت موقت برای خارجیان در روسیه چیزی گفته نشده است، اما تحلیلگران و راهبران جماعت‌های تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوتخواری آلوده شد. رحمت الله مزاریف عضو پلت جمعیتی ولایت پرم روسیه میگوید پیشتر از این امر شورای بین قومی در روسیه به پرزیدنت ولادیمیر پوتین در این رابطه شکایت کرده است. او روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
میگویند که این بولک کارونپور پیروانی سخما بولا اکثریت ممکن 90% یا از این هم زیاد باشد RVP رو پول خطی می خریدن با وسته دلال و با وسته مثلا پرستویتری نسانالنی دیاسپر خوش هم مثل چیزو می کردن می خریدن. از همین خاطر این چم پریزیدنت هم همین این چیزو رفتن این چیزها همش در دست پریزیدنت بودن.
مزاریف افزود پس از شکایت ها ولادیمیر پوتین دستور داد است که RVP کاملا از بین برده شود. کاهش یافتن کووتا برای حق اقامت موقتی در روسیه امکان گرفتن شهروندی برای بسیاری از تاجیکان را محدود میکند. مزاریف افزود
به نهایت اگر قبولتون باشد همین خطر بسیار است که اگر ممکن ایشی نگود ممکن همه خانه خیز خیسته بیاد. بسیار میپرسند خواهشمند بسیار است میپرسند که یکون راهی آسان کردنش، دیگر و دیگر چخل دریافت کنیم، چخل بیاییم.
در شرایط کم شدنی سهمیه ها برای گرفتن حق اقامت موقت به گفته مزاریف بسیاری ها تلاش می ورزند با برنامه های کوچمندی و یا پریسیلین به روسیه روند. از بس که اهالی روسیه کم می شود، کرملین تلاش دارد از همین راه و جلب مهاجران کمبودی نیروی کاری را حل کند و مانع کاهشی خطرناک اهالی شود. از نگاه حدود روسیه بزرگترین کشور دنیاست، اما همگی 140 میلیون اهالی دارد. بنابر نفوس شماری سال 2010 250 هزار تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفتند. در 10 سال اخیر این روند به شدت اوج گرفت